فرد نفوذی دشمن میشه، خیلی هم نیاز نیست که اقدام خاصی انجام بده، منتها در مجموع در پازل دشمن نقشش تعریف شده است و اون نقش رو به درستی انجام میده، حال بدونه یا ندونه. اما در حوزه جریانی، نفوذ جریانی و که آقای دکتر فرمودن نفوذ تشکیلاتی، که اینها تقریبا با هم دیگه همگرا هستند و هم داستان هستند در انتهای در حقیقت این داستان، برطرق نفوذی هستش که ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ما رو، اقتصادی ما رو به صورت ترکیبی و خدمت شما هست که بسیار هدفدار مورد توجه قرار میده، ورود میکنه، از رخنه استفاده میکنه، بهره برداری هم که در حقیقت میخواد انجام میده. پس اگه خواسته باشیم یک جنبندی من از عرض چند دقیقه خدمت شما داشتم و عرض کنم، اینه که هر حوزه ای که ما این که بگیم در این حوزه، یک حوزه به خصوص الان نفوذ وجود داره و نیاز هست ما ورود کنیم و حوزه های دیگر رو نباید توجه کنیم، نه، همچین اتفاقی نباید بیفته. تمام عرصه ها، تمام حوزه های ما که ما ایراد داریم، مشکل داریم، راه نفوذ داریم، رخنه هایی وجود داره که دشمن احساس امیدواری میکنه برای ورود، میتونن برای ما منافذ نفوذی دشمن باشن که باید مورد توجه قرار بگیرن. وظیفه همم هست، مردم، مسئولین، ساختارهای ما توجه کنن به این منافذ و سعی کنن تا جایی که امکان داره در حد توان این راه‌های ورودی رو، منافذ ورودی دشمن رو که دشمن به راحتی میتونه از اونها نفوذ کنه، به راحتی میتونه ضربه کاری به انقلاب اسلامی بزنه، رو بر طریق با تمام توان مسدود کنن، جلوشو بگیرن و تا جایی که امکان داره از حالت تازه اعتقاد بنده این از حالت تدافعی بیرون بیان و حالت آفندی به خودشون بگیرن. یعنی ما تمام تلاش و هم مقام ما باید این باشه که ما بتونیم به عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نفوذ فردی و جریانی برای در واقع جامعه هدف ما که عملا جامعه استکبار جهانی و نظام سلطه میشه باشه.
آقای داودی، شنوندهی به 3035 پیامک فرستادن و بر اساس صحبت بخش قبل شما گفتن که ازتون این سوال رو داشته باشیم که اون تقسیم بندی که بیان کردید، نفوذ فردی، سیستمی و سیستماتیک، الان با کدام یک از انواع این نفوذ ما روبرو هستیم؟ همه اینها با هم هستن یا نه یکی از انواع نفوذ رو ما پیش رومون داریم؟
ببینید، سوال خیلی مهمیه، ولی اساسا وقتی که طراحی در کلان برای نفوذ میشه، هیچ وقت تکبودی ورود نمی کنن. شما برگردید زمان شوروی سابق، فرمول فروپاشی شوروی رو نه از منظر امپریالیزمی سوسیالیستی، نه، بلکه از منظر منازعات و تنازعات اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی بررسی بکنید، میبینید که دقیقا ترکیبی از اینها رو اتفاق در واقع حاصل شده. گورباچوف یک نفر بود، تفکرش در یک کانسپتی که قرار می گرفت سیستماتیک شد، سیستمی رو که آورد پیاده کرد جنس لیبرال دموکراسی بود. آن چیزی که نتیجه داد تغییر گفتمان حاکم بر جامعه سوسیالیستی بود و شد نتیجهش اون چیزی که الان داریم می بینیم. پس برای جوامعی که خیلی بزرگن، یعنی قدشون از قد مراکز تصمیم گیری عادی برای نفوذ بالاتره، هیچ وقت تک استفاده نمی کنند. مثلا برای قصه آرژانتین شما نگاه بکنید، یا برای قصه ونزوئلا شما نگاه بکنید، یا حتی برای همین قصه خود عربستان، اصلا خیلی چیز پیچیده ای نیست. شما عربستان رو نگاه بکنید، اصلا عربستان نه نیازی به سیستم داره نه سیستماتیک داره، نفر اونم با در واقع یک نفر خیلی دست چهارم، دست پنجم، اینا میتونن کل امنیت روانی اونجا رو در واقع تحت شعاع قرار بدن. اما راجع به جمهوری اسلامی ایران، حتی من میخوام بگم بعد از مدل شوروی، جریان سلطه نظام بین المللی هم جدا دکتر فرمودن استکبار جهانی، در واقع ترکیبی از این ستا رو استفاده کرده، اما در یک دوز به مراتب بالاتر و پیشرفته تر. چرا؟ چون اون در یک مقطع کوتاهی اتفاق افتاد، اما در حوزه جمهوری اسلامی ایران شما یک حوزه ایدئولوژی رو هم باید اضافه کنید به متغیرهایی که اینها در واقع راجبش کار میکنند. چرا؟ چون من فصل مشترک ها رو اول عرض کنم و بعد این چرایی رو در واقع خدمتون پاسخ بدم. ببینید، در حوزه نفوذ، که این نفوذ حالا چه به براندازی منجر بشود به لحاظ فیزیکی، چه به براندازی به لحاظ روانی منجر بشود، شما یک شاخص خیلی مهمه، اساسا نفوذ توسط کسانی، افراد، من دارم جزء یک افراد رو میگم، کسانی باید انجام بشه که مؤمن به نظام حاکم هستند. این خیلی مهمه، نظام نفوذگر رو بد نمیدونند. ما خیلی وقتها میگیم که خب طرف این ور رو بهش اعتقادی نداره، آمریکایی‌ها رو قبول دارن، نمیدونم انگلیسی‌ها رو قبول دارن. نه، این خبر اینجوری نیست. اتفاقا مؤمن به نظام موجودند، حالا هر کشوری که میخواد باشه. اشکال سر اینه که نظام نفوذگر یا سیستم اختلالگر رو بد نمیدانند. این یک نفوذ در حوزه ذهنی یک فرد است. حالا اگر این فرد بد نبودن نظام نفوذگر رو تبدیل به یک پارادایم در حوزه عملیاتی بکنه، یعنی آمده است به صورت سیستماتیک داره عمل میکنه. سیستماتیک یعنی جمع شدن ذرات متنوع در کنار هم دیگه که به نظام موجودشان معتقدند اما نظام نفوذگر رو بد نمیدانند. پس شما جمعی از مثبت نگرها نسبت به نظام سلطه رو در کنار هم دارید. خب اینجا دقیقا میشه جمع ازداد. چجوری که شما نظام ضد سلطه رو قبول دارید اما نظام سلطه را بد نمیدانید. این رو از اینجا به بعد ما وارد حوزه پارادوکسیکال میشیم. تبدیل فضای سیستماتیک به یک سیستم فائقه دقیقا از بستر همین پارادوکس شروع میشه. خب وقتی که این پارادوکس میاد و جای خودش میشود، چون نوعی ضد گفتمان است، وقتی که میاد جای گفتمان رو میگیره، حالا آثار و برونداد میده. آثار و برونداد میده. شما نمیتونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، از اون طرف معتقد باشیم که اساساً امریکایی ها یا اروپایی ها تمام تلاششون رو دارن میکنن، اگر نمیشه دیگه بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این پارادوکس، یعنی شما هر جای عالم در هر سیستم اینو ببرید میگن آقا این یه اختلالی درش وجود داره. حالا این اختلال کجاست الان ارزونده نیست، ولی وقتی که شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، از اون طرف نمیتونید معتقد باشید که مثلا امریکایی ها برای ما مثلا سینه چا کنن یا اروپایی ها در مقابل امریکایی ها در کنار ما قرار بگیرن. خب این یعنی اصلا اساسا شما اعتقادی به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه ندارید. پس بنابراین این یک پارادوکسه. پارادوکس ابتدا در ذهن فرد ایجاد میشه. حالا اگر این فرد طیف افراد قطب این جریان رو در کنار خودش قرار بده، خب طبیعتا میشود نفوذ سیستماتیک. اگر این نفوذ سیستماتیک تبدیل به یک باور بشود، یا نکته قابل توجهش اینجاست، تبدیل به یک لجبازی برای اثبات خودش بشوند، شما از اینجا وارد حوزه نفوذ سیستمی شدید. در نفوذ سیستمی اولین اتفاقی که میفته جامعه پذیرنده، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، نظامی باشه، امنیتی باشه، سیاسی باشه، میشود یک نظامنامه دو قطبی. قطب معتقد به اشتباه بودن این روند، قطب نمیداند این روند چقدر اشتباه هست. بنابراین پارادوکس اینجا مرحله دوم خودش رو میره، به نتیجه میرسونه. پس وقتی ما داریم صحبت از یک در واقع داریم صحبت از نفوذی میکنیم، اون چرایی رو اینجا الان من میخوام بهش یک پاسخ خیلی کوتاهی رو عرض کنم. به این نقطه میرسیم که اساساً کار به قدری باید آرام، خزنده و بدون سر و صدا باشه که اندیشه فردی که میشود سیستماتیک و بعد سیستمی رو تشکیل میده در بروندادهای اولیه تابلو نشود. چرا؟ چون یه نکته خیلی مهمه، بنده و شما و آقای حسین زاده که مصداق نفوذ تلقی نمیشیم، چون مگه ما چقدر ضریب برد و گستره عملیاتی تو این مملکت داریم. پس این باید بیاد در نقطه ای قرار بگیره که امضا قابلیت جابجایی داشته باشد. جابجایی گفتمان، جابجایی منافع، جانب جابجایی تضارب، همه اینها رو داشته باشه. پس این نگاه میماند تا در بستر مناسب خودش رشد خودش رو در واقع مرحله تکامل برسونه. اون وقت جامعه در واقع پذیرنده بر اساس الناس علی دین ملوکهم اینجا دیگه میاد و تعریف میشه. تازه شما از اینجا به بعد میتونید بگید نفوذ چه کار کرده است، فردیش و سیستمش.
آیا حسینی اگه اجازه فهمید آره من یک در حد مبحثی رو عرض کنم تکمیل فرماشه. بله در همین راستا
ببخشید، این نفوذ مرکب باید بگیم دیگه، اون چیه شما توضیح دادید درسته؟ بهش میگن
نفوذ تکامل یافته یا مرکب نمیشه، تکامل یا ترکیبی بگید. در حد
بفرمایید.
عرض کردم به خدمت شما، عرض کنم ما اگه خواسته باشم یه نکته تکمیلی رو پر و فرموش های دکتر داودی عرض کنم، اینه که فرد درون خودش شاخصه انقلابیگری رو داره. منتها اون چیزی که های دکتر فرمودن، من اینو با این ادبیات بیان میکنم، منتها به غرب هم اعتماد داره. اون اینجا اون پارادوکسی هستش که اتفاق میفته. مگه میشه فرد خودشو، این سوال خیلی ساده ایم هست که هر کسی، به نظر من هر مسئولی، هر کدوم از مردم از ما میتونن که شنونده این برنامه هستن یا این برنامه بهشون منتقل میشه، میتونن از خودشون بپرسن میشود من یک فرد انقلابی باشم و به نظام سلطه ای که تمام هم و غمشو گذاشته که کشور من پا نگیره، کشور من پیشرفت نکنه، گفتمان کشور من غالب نشه، مگه میشه اینها با هم دیگه جمع بشه؟ خب ما در یک برهه‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی این اعتماد اومد با لسان تعامل بیان شد. خب تعامل که بد نیست با دنیا، منتها تعامل با کی؟ چه نوع تعاملی؟ اگر این سوال پرسیده بشه، فرد به راحتی میتونه متوجه بشه که اون نفوذ سیستماتیکی که آقای دکتر هم به درستی فرمودن چجور اتفاق میفته. وقتی من به غرب و به نظام سلطه و شاخصه های امپریالیستی غرب اعتماد دارم، میپذیرم، میگم حالا بیا بشین پای میز مذاکره ما با هم دیگه بحث کنیم، یعنی چی؟ یعنی بالای 50% من نفوذ و خواسته یا نخواسته پذیرفتم بدون که متوجه بشم. جریان سلطه، چرا با حسینی، پرچم و یا علم به اصطلاح ما نفوذ که دست نگرفته که بگیم خب اینجا نفوذ داره صورت میگیره، خیالمون راحته، خب ببندید اونجا رو، هیچ مشکلی اتفاق نمیفته. این نیست که منتها همین نشستن، همین تعامل کردن، همین ادبیات، همین اعتمادی که در واقع صورت میگیره بین افراد انقلابی و غیر انقلابی، بین افرادی که مدعی انقلابی هن منتها در خواسته یا نخواسته در زمین دشمن دارن بازی میکنن، این عملا پذیرش نفوذی هستش که دشمن به دنبال اون بوده. منتها از اونجایی که این نفوذ خیلی موریانوار، خیلی ظریف، خیلی با زیرکانه داره اتفاق میفته، فرد احساس میکنه داره خدمتی برای جامعهش انجام میده. من به واسطه تعامل دارم اینقدر مشکلات کشورمو حل میکنم، شاخص اقتصادی رو من اینقدر بالا بردم، تورم رو اینقدر پایین آوردم. منتها متوجه نمیشه که این اقدامات گاهن درسته اما در کوتاه مدت، منتها نگاهی که داره اتفاق میفته، برنامه‌ای که وجود داره در بلند مدته. شما نگاه کنید در سال 96 ارزی که به بازار وارد شد، دلاری که وارد بازار شد، طلایی که وارد بازار شد، خب به گمان برخی از سیاسیون و اقتصادیون ما در کوتاه مدت مشکل رو برطرف کرد. منتها چه اتفاقی تو خزانمون افتاد؟ لاجرم چه اتفاقی افتاد که دولت مجبور شد در سالهای گذشته کارهای انجام بدهد که به گفته شخص آقای دکتر جهانگیری و آقای دکتر همتی که دولت فعلی ما بشود ثروتمندترین دولت پس از انقلاب اسلامی. سال 96 اون اتفاق افتاد، کوتاه مدت مسکن جواب داد، بلند مدت آثار شما میبینیم که هنوز کنوزه این داره اتفاق میفته و قطعا هم از این در این داستان اتفاق میفته. و یا بحث اتفاقاتی که در حقیقت تو مباحث ارز در حقیقت حالا مثلا خدمت شما هستم با قیمت 4200 اتفاق افتاد، علم دست نگرفته که من میخوام نفوذی درون کشور شما داشته باشم، شما رو عامل نفوذی خودم بگیرم. ولی وقتی شما مطالعه میکنی، وقتی دقت میکنی در این اتفاقات، میبینی که خیلی آرام آرام قدمهای به هم پیوسته داره اتفاق میفته. فرد بدون اینکه بدونه خیلی راحت و زیبا، خیلی راحت و زیبا از لسانش حرف دشمن بیرون میاد، اونجایی که از آقا فرمود همدردی با دشمن میکنه، ادبیات دشمن رو به کار میبره. اونجاست که دیگه فرد یا متوجه میشد یا متوجه نمیشد، منتها کار از کار گذشته، آسیبی که باید زده میشد زده شده. اینجاست که به نظر من فرمایش درسته های دکتر داودی هم من در حقیقت انگشت صحه برش بذارم، اینجاست که عملا اون نفوذ سیستماتیک اتفاق میفته و قطعا تبعات داره و این نفوذ سیستماتیک تبعاتش هم به مراتب سختتر و سنگینتر و به مراتب بحران آفرین تر از نفوذ فردی هستش که ما در حد از روش بحث میکنیم.
آقای داودی، این مدل رو باید که ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان و نخبگان ببینیم.
من یه جمله رو استفهامی عرض کنم شما این مدل رو تو صدر اسلام با سه تا کلمه عجیب می‌بینید: ناکسین و مارقین و قاسطین. یعنی ما الان دقیقاً می‌خوام چون میشن دقیقاً نفر و سیستماتیک و سیستمی. خب این حالا اینو پرانتز رو بندم، فقط استفهامی که می‌خوام بگم این مترتب زمان حال ما نیست، از اون ابتدا هم بوده. اما ببینید اساس نفوذ ابتدا به ساکن ایجاد اختلال نیست، ابتدا به ساکن سنجش میزان ضریب پذیرش اختلال در جامعه است. یک مثال رو ما خدمت شما بزنیم. ببینید این پذیرش اختلال در جامعه، بزرگواری در یه بخشی از تبلیغاتشون در واقع میان و به صراحت اعلام میکنن که خب مثلا اگر من در این جایگاه قرار نگیرم جنگ میشود. اصلا فارغ از اینکه جنگ میشد یا نمیشد، یا اصلا جنگ میشود یا نمیشد رو
اصلا جنگی در کار بود یا نبود،
اصلا اساس بس اینجا بود میتونست جنگی باشد یا نه. خب وقتی پذیرش وجود داره که بله میتواند باشد، اینجا ما میتونیم تأکید کنیم که اون نفر عامل مستقیم برای ایجاد اختلال در جامعه است، چون فاعله و جامعه مفعوله، پذیرنده است. خب جامعه ای که میاد به فاعل نگاه میکنه، خب قاعدتا خارج از اون فعل که نمیتونه حرکت بکنه که، پس سوال براش ایجاد میشه که میتونن بزنن یا نمیتونن بزنن. ببینید این افزایش ضریب میزان پذیرش اختلاله. سوال غلط ایجاد کردن نمواتش که توسط بنده است، نمواتش که توسط یه آدم خیلی گنده تر از ما هست. این که شما بیایید سوال اشتباه رو به عمد، این دقیقاً نقطه یک برای تست اختلاله. خب وقتی که این اتفاق افتاد شما دیگه نمیتونید توقع بکنید که سازمان رأی و ساماندهی رأی دیگه اونجا اتفاق نیفته. خب میایم جلوتر میبینیم دو هفته بعد از این داستان یهو مجلس ما دچار اختلال میشه، بهش حمله نظامی صورت میگیره، مسلحانه است. خب آقا این الان اون اختلال است یا این نتیجه اون اختلالیه که ایجاد شده؟ میبینیم که بله این دقیقا نتیجه سنجش اون آستانه و ضریب تحمل اختلاله. خب دوباره کی این وسط؟ میبینیم فیوت فرد. میبینیم جلوتر این چند وقت اخیر، آقا یه پهپادی رو میزنن، ایران یه پهپادی رو میزنه، امریکایی آخرین کاری که میتونن انجام بدن اینه که دستگل برای خودشون پرپر کنن دیگه، بیشتر از این که واکنشی نتونستن نشون بدن. یه پهپاد 200 میلیون دلاری زدیم با ادعای زدن یه پهپاد چند صد هزار دلاری طرف میشیم. خب اصلا کاملا مشخصه طرف حتی قدرت واکنش متقابل به صورت نمادین هم نداره، چه برسه به اینکه. اما باز میبینیم که باوره به این که نه امریکایی اگه بخوان بزنن
میزنن.
خب ما دیگه اینجا واقعا یه تحلیلگر چه نتیجه میتونه بگیره؟ تحلیلگر فقط به این نتیجه میرسه اصلا خود این ذهن تولید کننده اختلاله. یعنی سیگنال اختلال دیگه تو بروکینگز و ند و دسک ایران تو وزارت خارجه اسرائیل نیست، اصلا خود این ذهن تبدیل به برابرده. ما اینجا به یک فرمولی میرسیم: سیستم های طراحی اختلال در جامعه ابتدا به ساکن میان بومی می کنند اختلالگرها رو، یعنی اصلا فرمول اختلال کنندگی رو بومی می کنند. برای همین شما اینجا معتقد به خیلی چیزا هستید، در این حال معتقد به ضدش هم هستید. پس بنابراین اینجا مسئولین، ببینید این رو خیلی من خواهش می کنم شنوندگان حتما بهش دقت کنن، ما مد نظرمون شخص یا گروه یا جریان نیست، داریم یه خورده از سطح بالاتر نگاه میکنیم. وقتی که شما بشینید اونور دنیا سیستم اختلالی تولید بکنید، با اینکه به گونه ای کار کنید که یک نفر خودش بشود تولید کننده اختلال به صورت بومی، هزینه های سیستم اختلال کرد به شدت کاهش، عمق نفوذ و ضریب نفوذ به شدت افزایش و زمان به شدت کوتاه میشه، پس نتیجه مطمئن‌تر ارزیابی میشه. پس در حالی که همچنان ما پهباد رو زدیم، نفتکش رو گرفتیم، نماد به صورت متقابل نمادین کاملا انجام دادیم، هنوز بزرگواری معتقد است که اگر شما آمریکا پول ما رو بدید ما میشینیم مذاکره میکنیم. آقا اصلا اصل موضوع اختلاله، حالا این رو یا واقعا نمیخواید متوجه بشید یا نه، اصلا سیستم و کارخانه مهندسی ذهنی خودش تولید کننده سیگنال اختلاله، پس این دیگه قابل اصلاح نیست. چرا؟ چون خود ذهن داره سیگنال اختلال تولید میکنه، دیگه از امریکا بهش نمیگن تولید کن، خودش به این درجه از معرفت رسیده، اعتراضی عرض میکنم، به این درجه از معرفت رسیده که خودش داره طراحی سیستم و سیگنال و نویز اختلال میکنه. پس ببینید اینجا کلن فرمول نفوذ عوض میشه. بر همین ما عرض میکنم نفوذ تکامل پیدا کرده فرمولش، دیگه موضوع جیسون رضاییان نیست، واقعا موضوع خیلی فراتر از جیسون رضاییانه، موضوع تفکر تولید جیسون رضاییان در داخل کشور مبدأه. اما کجا قبلا تدارک دیده شده؟ در کشور دیگری که حالا اینها در واقع جاشون رو عوض کردن. پس اینجا مردم وقتی که قرار میگیرن، اولین نتیجه‌ای که سیستم اختلال ایجاد میکنه اینه که مردم رو در تردید انتخاب قرار میده. تردید نه نسبت به باورها و ایدئولوژی، نسبت به کارکردها. و نتیجه نهایی سیستم اختلال چیه؟ ناامید کردن مردم از کارکرد دقیق انقلاب.
بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم بحث رو انشالله بیشتر ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید بعد از یک فرصت کوتاهی که از همکارانمون در پخش میگیریم.
نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما، شما خیال کنید دوسته در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه، او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه.
عصر شما بخیر باشه. بررسی راه‌های نفوذ غرب در ایران و منطقه موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست با حضور دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای حسین‌زاده، بخش آخری و آخرین جمله‌ای که آقای داوودی در بخش قبلش اشاره کردن، تلاش برای ناامید کردن مردم از انقلاب هست. این نکته رو یکی از شنوندگان در پیمک‌ها بهش اشاره کردن و به عنوان سوال پرسیدن، به 30,035 پیمک فرستادن، گفتن که در ترافیک اشکاهی تهران شنونده برنامه شما هستم در داخل اتومبیل، و همین سوال رو پرسیدن که ناامید کردن مردم از انقلاب رو آیا باید که جزء برنامه‌های دشمن از طریق جریان نفوذ بدانیم یا خیر، که آقای داوودی اصلش رو توضیح دادن. جناب آقای تکمیل بفرمایید.
کاملا درسته. من اجازه میخوام این بحث رو یک مقداری در حقیقت ریشه‌ای تر در حقیقت بهش ورود کنم. ببینید وقتی قرار یک نفوذ درون یک جامعه اتفاق بیفته، هدف اصلی این نفوذ اینه که جامعه اون ثبات، دوام و استحکامی که داره رو از دست بده. در نتیجه یکی از در حقیقت شاخصه های این بی‌ثباتی، یکی از شاخصه های برگ برنده نفوذ، همین ناامیدی مردم میشه. اگر قرار بر این باشه که نفوذ اتفاق نیفته، مردم ناامید نباشن، کشور دوام ثبات و استحکام لازم داشته باشه، خب هدف استکبار جهانی در خصوص کشور هدفش محقق نشده. پس بحث ناامیدی مردم یکی از منافذ 100% و بسیار بسیار مهم ورود غرب و یا نفوذ غرب درون یک جامعه هستش. جامعه ما هم به طبع همین هستش. هر مقداری که مردم ما ناامید بشن، هر مقداری که مردم امیدشون رو به انقلاب، اعتمادشون رو به مسئولین، اعتمادشون رو به خودشون از دست بدن، یقیناً پالس های مثبتی به غرب جهت ورود از این روزنه ارسال میشه و قطعاً دشمن میتونه چیکار کنه؟ اون در حقیقت راهبردی که مد نظر داره رو از این ناامیدی استخراج کنه. مصداق صحبت های حقیر اتفاقاتی هستش که تو این چند ساله افتاده. غالباً مردم هدف بودن، غالباً مردم به عنوان نقطه هدف، اقداماتی توسط افراد جریان‌های مختلفی صورت گرفته که اعتماد مردم به نظام اسلامی، اعتماد مردم به همدیگر، اعتماد مردم به مسئولین، ایجاد دوگانه‌های متفاوت در ذهن مردم که من اعتقادم بر اینه که اینا دوگانه‌های کاذب هست، منتها اگر پاسخ داده نشه این شبهه بماند، یقیناً بر دل و جان روح مردم میشینه و اثر خودش که همون ناامیدی هستش، همون ناکامی هستش، همون خدمت شما عرض کنم که عدم اعتماد هستش، میمونه و دشمن به راحتی میتونه در حقیقت چیکار کنه؟ اون خروجی مد نظری که داره رو از این بگیره. پس اگر ما خواسته باشیم به این نکته توجه کنیم، این نکته رو باید با این مصداق بولد کنیم که کارهای اقتصادی که در این روزها داره اتفاق میفته، فعالیت‌های سیاسی که در منطقه و فرا منطقه داره اتفاق میفته، دیپلماسی عمومی که داره اتفاق میفته، یه پایه اصلیش اعتماد مردم و حتی به نظر حقیر ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی هستش. چون اگر قرار بر این باشه که ناامیدی وجود نداشته باشه، ورود به کشور امکان پذیر نیستش. ما اگر نگاه کنیم به جنگ عراق، نگاه کنیم به جنگ افغانستان، زمانی آمریکا وارد شد که مردم نسبت به ساختارهاشون بی‌اعتماد بودن، نسبت به سرانشون حاکمیت حکومتی اعتماد نداشتن، ناامید بودن، به دنبال یک جریان، به دنبال یک کشور میگشتن که این مردم رو از منجلابی که وجود داره، فسادهای متفاوت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وجود داره بیرون بیارن. اعتماد کردن به آمریکا. خب نتیجه ما الان داریم میبینیم، از 2001 به این طرف ما داریم میبینیم که چه اتفاقاتی در حقیقت داره میفته. پس این مردم که پایه اصلی استحکام یک جامعه هستن، برای جامعه متخاصم، برای جامعه‌ای که مشیش و نگاهش در حقیقت مش و نگاه سلطه هستش، مردم قطعا موثره، امیدواری مردم قطعا جلوشون سد ایجاد میکنه، منتها ناامیدی مردم، ناامید کردن مردم به درست و یا نادرست قطعا میتونه پلی باشه و حتی به نظر من پلی به مراتب سریع تر برای رسیدن به اهداف استکباری و استعماریشون در حد میتونه باشه.
متشکرم آقای داودی، چون در این فاصله که داشتیم اشاره کردید که قدری زودتر ما را ترک خواهید کرد، جنبندی از سالی رو داشته باشیم در این باره که رهبری معظم انقلاب چه نقشی رو در نفوذ ناپذیری ملت ایران تا به امروز داشتن و برای مقابله با جریان نفوذ بر اساس دیدگاه‌های ایشون چه باید کرد؟
رهبری یک عبارت خیلی زیبا رو من قریب به این مضمون عرض کنم. ببینید، ما هر جا که تحلیل درست نداشته باشیم به اشتباه میفتیم. تحلیل درست نشأت گرفته از دو حوزه است: اطلاعات دقیق و آگاهی مناسب. اطلاعات دقیق از نوع خواست نسبت به تمیز قائل شدن بین اخبار غلط و درست نشأت میگیره و اون آگاهی در واقع مناسب هم نشأت گرفته از دید باز نسبت به واقعیت‌های موجود در واقع نشأت میگیره. ببینید، گذشته زمان این که ما بشینیم دور هم دیگه و یک شیخوخیت فسیل شده من همه چیز میدانم، پس آنچه که میگویم را همه تکرار